به زودی پیروز می شد. اتفاقی که همه مردم منتظرش بودن. در این بخش از برنامه توجه شما رو به صحبت‌های برادر علی کاظم، علی مراد داشاد جلب می‌کنم. حرفایی که با شنیدنشون شاید علی کاظم رو بیشتر و بهتر بشناسیم. بشنویم.
ایشون از یک خانواده متولد شد که دارای مذهب، دارای دین، ولی ساداتی من اون سادات ما به اندازه این خانواده دنبال مکتب اسلام نبود. بزرگ شد اخلاقا نه اهل غیبت، نه اهل فاش، نه اهل اذیت، نه آدم آزاری، با مهر، محبت، مؤدب انسانی بود که هیچ وقت کسی را آزار اذیت نمی‌کرد. هیچ کس، یعنی من همین خانواده ما هیچ وقت بد اخلاقی یا بد رفتاری نکرد. تا زمانی که هم رفته بی سربازی مادرم اظهار کنی زن تا برات جور کنم، گفت نه مادر من تا سربازی دارم. زمان که اومد سری آخرش گفت مادر من میخوام جایی دختر فلانی، دختر هر چه دوست داری، گفت مادر من یه سری آخر من خدا حافظ من رفتم. هیچ گونه با کسی دشمنی، نداوت، اوور، ایور هیچ وقت نداشت. همیشه با مردم مهربان، با اخلاق رفتار، بگم از من راضی باش.
پس از پیروزی انقلاب و آروم شدن اوضاع، زندگی روال عادی خودش رو پیدا کرد و کم کم مردم هم داشتن مسیر خودشونو در پیش می گرفتن. اهالی آبگل مثل همیشه صبحای زود بیدار می شدن و می زدن به دل دشت و صحرا و روزی خودشونو از دل خاک بیرون می آوردن. ولی مثل این که قرار نبود مردم روی آرامش ببینن. با حمله ارتشراق و آغاز جنگ همه چیز دوباره به هم ریخت. چیزی نگذشت که از گوشه و کنار کشور مرد و زن، پیر و جوان بسیج شدن برای دفاع از سرزمین. علی کاظم داشاد سال 65 وارد صحنه شد. خرداد ماه بود که رخت نظام به تن کرد و راهی خدمت سربازی شد. آموزشی رو تو 05 کرمان گذروند و از اونجا به پیران شهر رفت. قهرمان حکایتمون در مدت حضورش تو جبهه در مقابله با دشمن خوش درخشید و لحظه‌ای تردید به خودش راه نداد که ترس و تردید تو قاموسش معنایی نداشت. اوج هنرنمایی علی کاظم داشاد این فرزند خلف مام وطن رو باید تو حاج عمران سراغ گرفت، در جریان عملیات نصر نو، اونجا که قرار بود قصه‌اش به سر برسه. بله، قصه پرغرور قهرمان دلاورمون علی کاظم داشاد در یک شنبه روزی به سر رسید. یک شنبه اول آذر سال 66، اونجا که علی کاظم پشت به پشت همرزمانش مرد و مردونه به دشمن متجاوز حمله ور شد تا بساط نامبارکشونو برشینه و سرزمینش رو از لوس وجود اونا پاک کنه، که اینجا ایرانه، کنام شیرانه و کاریش نیست با شغالان پلشت، و در این راه از ایثار بهترین هاش هم ابایی نکرد. علی کاظم و یارانش جان و جهانشونو بر سر آزادی و سرافرازی میهن فدا کردن و نشون دادن عهد و پیمانشون با مام وطن ناگسستنیه و این مرام و منش مردای مرده، مردایی مثل علی کاظم داشاد و یارانش. یا یادشون بخیر و نام و نشونشون تا همیشه ی روزگار جاودان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
وين بتلاقي وين يا رازل؟
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، باید منتظر طوفان بود.
غزه تنها نیست. سپتامبر 1982، اردوگاه های صبرا و شتیلا.
لأن المجزرة بتهز حتى الموت وشتيلا وصبرا.
قتل عام 4000 شهروند غیر نظامی فلسطینی. صهیونیست های اشغالگر دست به جنایتی هولناک زدند.
ليست المجزرة الأخيرة.
این تنها نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان نیست. آمریکا و دیگر مدعیان حقوق بشر هم شریک این فجایع انسانی هستند.
صهیونیست‌های اشغالگر پس از محاصره دو اردوگاه صبرا و شتیلا دست به جنایتی هولناک زدند و 4000 شهروند غیر نظامی، اعم از زنان، کودکان و مردان سالخورده فلسطینی را به مدت 3 شبانه روز به خاک و خون کشیدند.
نسل کشی صبرا و شتیلا لکه ننگ پاک نشدنی و نشاندهنده نجات پرستی صهیونیست هاست. بازگشت به فلسطین کوچکترین حق ماست.
این جنایت به فرماندهی شارون، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی و با مشارکت فالانژهای لبنان انجام شد.
هدف من از حضورم در اینجا این است که ما باید همواره به یاد فلسطینی‌هایی که سالهای زیادی است در درد و رنج زندگی می‌کنند باشیم. ما می توانیم این شرایط را تغییر دهیم. این تغییر باید سیاسی باشد.
اجساد کشته شدگان 3 روز در خیابان ها بود و هیچ نیروی امدادی و رسانه‌ای اجازه ورود به اردوگاه ها را نداشتند.
ما تأکید میکنیم که طبق قوانین بین المللی و بر اساس حقوق طبیعی انسانها، ملت فلسطین حق دارند از سرزمین خود دفاع کنند و باید به سرزمینشان بازگردند و در کشورشان زندگی کنند.
صبرا و شتیلا یکی از صدها مورد جنایات رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته است. جنایاتی که معنای حقیقی نسل‌کشی را به تصویر میکشد.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده سیاه و سفید بشید.
سیاه سیاه سفید سفید سیاه سفید سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته. الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای شماست. قصه هایی که بعضیاشون واقعا باور نکردنی هست. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگر آماده شنیدن ماجرای اول هستید، اون رو با هم میشنویم.
آقای میتا، مرد 56 ساله هندی، به دلیل دیابت و درد شدیدی که در پاهاش احساس می‌کرد به بیمارستان مراجعه کرد. غافل از اینکه وضعیت نامناسب جسمی او هیچ ربطی به دیابت نداره. وقتی پزشکون رو معاینه کرد، به شدت دچار حیرت شد. آزمایش‌ها و عکس برداری‌ها نشان می‌داد که حدود 150 عدد سوزن در قسمت‌های مختلف بدن این مرد هندی قرار داره، در حالی که مرد ادعا می‌کرد به هیچ وجه نمی‌دونه چطور سوزن‌ها وارد بدنش شدن. پزشک معالج او میگه برای من عجیب و باور نکردنیه که بیمار با وجود این تعداد جسم تیز در بدنش دچار آسیب جدی نشده. در حقیقت برای من خارج کردن این تعداد سوزن از بدن بیمار کاری چالش برانگیز بود، چون بسیاری از سوزنها در بخش حساسی قرار داشتند. مری و حتی شریانی که اکسیژن رو به مغز میرسونه پر بود از سوزن. این شخص طی مدت کوتاهی با مراجعه به 6 بیمارستان و پس از 3 عمل جراحی بدنش رو از وجود 150 سوزن تخلیه و به طرز شگفت‌انگیزی از مرگ نجات پیدا کرد.
ماجرای اول رو شنیدیم. نظر شما چیه؟ آیا یک انسان میتونه با چنین وضعیت خطرناکی سالها بدون آسیب زنده بمونه؟ آیا این یک اتفاق واقعیه؟ حالا ماجرای دوم رو میشنویم.
به تازگی کلیپ کوتاهی که در یکی از بیمارستان‌های برزیل ضبط شده موجب حیرت همه مردم شده. فیلم نوزاد دختری رو نشون میده که چند دقیقه بعد از به دنیا اومدنش در اتاق زایمان شروع به راه رفتن میکنه. این ویدیوی جالب و شگفت‌انگیز نشون میده که چطور نوزادی که فقط چند دقیقه از به دنیا اومدنش میگذره با قرار گرفتن روی دست پرستار تلاش میکنه که راه بره. پرستار که مثل همیشه نوزاد رو بعد از به دنیا اومدن برای شستشو میبره متوجه تلاش و تقلای نوزاد میشه و در کمال ناباوری بعد از قرار دادن او روی سطح متوجه میشه که کودک قدرت راه رفتن داره. این واقعا شگفت‌انگیز و باور نکردنیه.
این هم ماجرای دوم این برنامه سیاه و سفید. به نظر شما چنین اتفاقی ممکنه؟ آیا یک کودک که فقط چند دقیقه از ورودش به این جهان گذشته میتونه با پاهای خودش قدم برداره؟ الان وقت اون رسیده که داستان و ماجرای سوم رو بشنوی.
در یک روز سرد زمستانی پیرمرد کارتون خوابی که از شدت سرما در خودش مچاله شده بود صحنه ای رو در مقابلش میبینه که هرگز به خواب هم نمیدید. در اون روز برفی در حالی که همه شهر رو سوز و سرما در بر گرفته بود زن جوانی با قدمهای آرام با چیزی که در تک پارچه پیچیده شده بود وارد کوچه خلوتی شد که پیرمرد در گوشه اون نشسته بود. زن جوان نگاهی به اطراف انداخت و بعد در حالی که به خودش می‌لرزید، بخشه توی دستش رو کنار دیوار گذاشت و به آرامی دور شد. پیرمرد کنجکاوانه به سمت تکه پارچه رفت و گوشه اون رو کنار زد. نوزاد چند روزه بسیار نحیفی، اوریان و بدون لباس و پتو لای پارچه خوابیده بود. مرد نبض نوزاد رو گرفت و متوجه شد نوزاد ساعت هاست که مرده. پیرمرد از کنار بغچه بلند شد و سر جای خودش برگشت. سرمای اون شب شدید و بی سابقه بود. صبح روز بعد پیرمرد بیدار شد و نیم نگاهی به بغچه کنار دیوار انداخت و آروم بلند شد تا بره و غذایی پیدا کنه، اما شنیدن صدای گریه خفیفی او رو سر جاش میخوب کرد. نوزاد اوریان در سرمای منفی 21 درجه زنده مونده بود.
و این هم آخرین ماجرای این برنامه سیاه سفید. نظرتون درباره این داستان چیه؟ آیا ممکنه نوزاد چند روزه اوریان در سرمای استخوان‌سوز زنده بمونه؟ آیا نوزاد واقعاً مرده بود و دوباره به زندگی برگشت؟ فکر میکنید این داستان واقعیه یا ساخته ی ذهن نویسنده ی برنامه است؟ در سیاه و سفید سه ماجرای عجیب شنیدید و حالا وقت این رسیده که پرده از روی حقایق برداریم. ماجرای اول یعنی مرد 56 ساله‌ای که با وجود بیش از 150 سوزن در بدنش بدون مشکل خاصی زنده مونده بود. درباره اولین ماجرای ما چی فکر میکنید؟ باید بهتون بگم که این ماجرا کاملا واقعیه. جالبه بدونید که تیم جراحی زنده موندن بیماری با این تعداد جسم تیز در بدنش رو نوعی معجزه میدونن. پس دور ماجرای اول خط سفید میکشیم. اما ماجرای دوم یعنی نوزادی که بلافاصله پس از به دنیا اومدن با کمک پرستار شروع به راه رفتن میکنه. باید بهتون بگم که این ماجرا هم کاملا واقعیه. فیلم این اتفاق عجیب در یکی از بیمارستان‌های برزیل ضبط شده. پس دور دوم این ماجرا هم خط سفید می‌کشی. و اما ماجرای سوم یعنی نوزادی که پس از حدود یک شبانه روز که از مرگش می‌گذشت در سرمای منفی 21 درجه و در وسط خیابون دوباره به زندگی برمیگرده و شروع به گریه کردن می‌کنه. راجع به سومین ماجرای ما چی فکر میکنید؟ جالبه بدونید این ماجرا کاملا تخیلیه. چنین اتفاقی هرگز نیفتاده و این داستان زاییده ی تخیلات نویسنده ی برنامه است. پس روی ماجرای سوم خط سیاه میکشیم. خب حدسای امروزتون چطور بود؟ تونستین حقیقت رو از تخیل تشخیص بدین؟ اگه دوست دارین باز هم خودتون رو به این چالش دعوت کنید، برنامه بعدی سیاه و سفید رو هم روی همین موج بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در این گزارش گفتگو کردیم با سرکار خانم وکیلی، هنرمند خوب استان اصفهان که با حضور خود در استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب برای ارتقاء سطح هنری و فرهنگی مناطق محروم این سرزمین تلاش نمودند و در خصوص یاری رساندن به محرومان صحبت‌هایی ارائه کردند که تقدیم حضورتان می‌کنیم. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیزم، از جمله افرادی که مثل من نوعی میتونن با دلشون کار کنن. هدف اصلی اینه که رضایت ظاهری و باطنی افراد به این نیست که پول بهشون برسونیم، به این نیست که خوراک بهشون برسونیم. گاهی وقتا باید افکار رو درست کرد، دیده بصیرتی برای یه بچه‌ای که از 10 ساله به بالاست الان مسیر رو میخواد پیدا کنه، خالصانه برای همدیگه قدم بردارن، به داد هم برسن، کمک کنن به همدیگه. از حالا این به حساب درخت کاشته بشه تا زمانی بارور بشه که اینا یادشون بیاد چه سختیایی کشیدن و الان به نعمت آسایش رسیدن، یه آسایش روحی و روانی. حاجتم اینه که همیشه بتونیم این افکار و این دید و این فکر رو به همه انتقال بدیم، از همدیگه یاد بگیریم، کمک به همدیگه بکنیم. وقتی یه کسی پیشنهاد به من نوعی میده که چه کار از دستت میاد برای مردم، مایه بذارم، حالا در بحث مادی گرفته، معنوی گرفته، بگذرم از یه سری چیزایی که فریبنده است و منو میخواد تو آسایش غرق کنه. من چرا بخوام اینقدر خوش بگذرونم، چقدر غرق شادی باشم ولی بشنوم جایی که خونه ندارن، آسایش ندارن؟
یعنی اون چیزی که میخوایم در مسیر زیبایی و راه عشق قدم برداریم، همونطور که سرکار خانم وکیلی به همراه سرکار خانم مرادی از اصفهان نصف جهان با هنرهاشون، با صنایع دستیشون حضور پیدا کردن و همراه شدن، همسفر شدن با سمیه نجفی در سرزمین مادری ایران عزیز و به بچه‌های عزیز قرار ملیله‌کاری، میناکاری، منبت‌کاری، خاتم‌کاری، خیاطی و هنر نقاشی رو آموزش بدن، من درود میفرستم به همه این عزیزان و دستشون رو میبوسم به خاطر اینکه نزورات خودشون رو در این مسیر زیبایی جاری میکنم. ما فرصت نداریم، با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من به دستان تو پر
به زیباتر شدم، از تو میخوام از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام